فرمایش حاج آقا علی اکبری، اونهایی که حالا به هر حال به هر دلیلی به دام دشمن افتادن، با اونهایی که منافق هستن و بنیانگذار یک چنین دسیسه‌ای هستن یکی کرد، اینها رو میشه هدایت کرد و به راه آورد. آقای دکتر داوودی، چرا دشمن این گونه فکر جوانهای ما رو نشانه گرفته و چقدر بصیرت جوانها میتونه در موفقیت اونچه که ما به عنوان حمایت و در واقع حفظ و صیانت از اون چه که به عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داریم میتونه ارزشمند و مفید و مهم باشه؟ بفرمایید.
من فرمایش شما رو اگر بخوام خیلی دقیق و منطقی جواب بدم، باید از این منظر بهش نگاه بکنم که ببینید، ما هر از چندگاهی در کشور عزیزمون باید یه سری اتفاقات بیفته که سه چهار تا مسئله اثبات بشه. مسئله اول این که اساسا انقلاب اسلامی تمام شدنی میشه. مسئله دوم این که
جناب آقای دکتر داوودی، من از شما پوزش میخوام، کیفیت صدای شما مقدار پایین هست، حالا نمیدونم در حال حرکت هستید؟
خیلی عزم صدا.
بله الان صداتون عالیه، بفهمید، خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم.
نکته دوم اینه که اساسا انقلاب و مردم و جوانان و آرمان ها مفاهیمی نیستند که بشه اینها رو از هم دیگه باز کرد، از هم گسست.
بله.
نکته سوم که ببینید، دشمن برخلاف همه مسائلی که بیان میکنه نتیجه گراست. این نتیجه گراییش رو باید بیاد کف میدان ببینه. ما هر از چند گاهی، هر چند سال یک بار یه اتفاقاتی در کشورمون میفته.
بله.
که دشمن نتیجه عملکرد خودش رو بخواد کف خیابون ها ببینه. و اگر همه اینها رو با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم، شاید بخشی از جوانان امروز ما اهل خوندن کتاب به مثابه اسناد انقلاب نباشند، اما اینها بیگانه با آرمان ها نیستند، اینها بیگانه با مسیری که طی شده نیستند، اینها حتی بیگانه با دشمن هم نیستند. اما هر از چنگاهی بر اساس اون اتفاقاتی که رخ میده، نوع نگاه ها امکان داره یه مقدار قرض و بست پیدا بکنه و این در واقع اعوجاجی که اتفاق میفته، این فرایندی که رخ میده، امکان داره روز ذهن من جوان با یک عقبه نچندان محکم و مستحکم یه جور اثر بذاره، در ذهن اون جوانی که این عقبه محکم رو داره به گونه دیگه اثر بذاره. پس اگر همه اینها رو ما جمع بندی بکنیم، من یک دلالت خیلی جدی میدم. ببینید، دشمن بیکار نیست، ناامید نیست، معطل نیست، بدون برنامه هم نیست. اما همه اینها رو که بذاریم رو هم دیگه، توی این کشور، توی این مملکت، در این انقلاب، در این سیستم، من اگر فقط بخوام یک دلالت بدم که میزان اتصال جوانان، ببینید یه بخشی هست که ما به اینها میگیم آدمهای ناراحت، آدمهایی که شما در هر کشوری هر کاری هم که بکنید اینها وجود دارن، اما این طبقه طبقه‌ای هستن که باهاشون برخورد هم باید بشه، هم قانونی، هم اجتماعی، هم قضایی، هم انتظامی. اما اینها چند درصد جامعه ما؟ من میخوام قیاس کنم. شما اگر خاطر شریفتون باشه و شنوندگان خاطر عزیزشون باشه، ما یک مراسم رو در ایران داشتیم که در اوج ناامیدی و مشکلاتمون برگزار شد، مراسم بدرقه پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی. تمام جوانان از هر سنف و مسلک و دیدگاه و ایدئولوژی که بودند آمدند. امروز هم در مراسم امروز ما یک رشحاتی از اون رو مجدداً داریم میبینیم. خیلی جوانها با هر تیپی، با هر مدلی، با هر فکری که شاید اگر دیشب اینها در خیابون بعضیاشون می اومدند، شاید از منظر مثلا نیروی در واقع تقنینی یا نیروی انتظامی شاید خیلی هم نرمال تلقی نمی شدند، اما امروز آمدند. این چی رو نشون میده؟ نشون میده دشمن داره سرمایه گذاری میکنه، یه جاهایی هم سرمایه گذاریاش جواب میده، اما در معدل رابطه بین جوانان و انقلاب نمیتونه اون اختلالی که فکرش رو میکنه یا محاسبه میکنه در واقع حاصل بکنه و ایجاد بکنه. این هم یک دلیل واضح داره و اون دلیلش هم اینه، ما داریم صحبت از یک انقلابی میکنیم که پاش خون جوان، بچه، پیر، کودک نوجوان ریخته شده، قاعدتا مدلش با کشور آمریکایی که خیلی این چیزها رو ندیده، با اروپایی که خیلی از این چیزها رو ندیده در واقع متفاوته. شاید بعضی وقتا از لحاظ افکار عمومی به مو برشه، ولی به لحاظ میدانی قطعا پاره نمیشه که هیچ، بلکه تقویت میشه و این انسجام هم بیشتر میشه. این نمونه ها ناراحت کننده هست بعضی وقتها، اما وقتی خروجی رو میبینیم رابطه مستحکم بین مردم و انقلاب خودشون نه انقلاب دیگران، خیلی نوید ها رو برای آینده میده که امیدواریم علاقه مسئولین از این رهگذر بهترین حسن استفاده رو بکنن و قدر این جوانان، این مردم، این ایام و این حالات و این ارتباطات بین مردم و انقلاب رو بیشتر بدونن. انشالله.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر داوودی، سپاسگزارم. شما هم گویا در مراسم حضور داشتید، خیلی لطف کردید که پذیرفتید دعوت ما رو. خیلی ممنونم از صحبت‌های بسیار مفید و روشنگرانه شما. انشالله که خداوند حفظتون بکنه. التماس دعا و خداحافظ.
محتاج مدایا علی
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت
سو برزبانم. متشکرم از همراهی همه شما مردم خوب عزیز، شما شنوندگانی که از صبح امروز تا و این لحظه ویژه برنامه های رادیو تهران رو شنیدید و همچنان همراه ما هستید و امروز هم که حضور پیدا کردید. خیلی از شماها در اجتماع بزرگ امت رسول الله از احساسات زیباتون همراه شدن، از همراه شدن و همدلیتون با سایر مردم عزیز برای ما گفتید و البته اینکه پیام راه بیمایی و همراه بودن امروز برای دشمنان چیست. خیلی ممنونم از شما. 3094 سامانه پیامکی ما. متشکرم از اینکه پیغام دادین برای ما، سپاسگزارم. دوستان عزیز که به ما خدا قوت گفتید، خیلی متشکرم. ما هم متقابلا به شما مردم عزیز و همیشه در صحنه خدا قوت میگیم. الهی که خداوند به وجود شما سلامتی بده و به پاهاتون، پاهای پرتوان شما، ان شاءالله قدرت همیشه در صحنه بودن رو عنایت بکنه. متشکریم از همه شما. ایران من، ایران سربلند من، همواره بر تارک دنیا خواهد درخشید. ایران ما ستاره ایست ماندگار و پرنور. همراه شما از قلب اجتماع امت رسول الله. خیلی متشکرم. ایران من وطن ارزشمند من است. هر گامی که برای حفظ و حراست از ایران برمی‌دارم برای من به نشانی یک امتیاز مهم در زندگی است. این لحظه ها را از دست نخواهم داد. لیلا گوهری از تهران. من هم امروز همراه و همقدم با ملت شریف و مردم خوب تهران در اجتماع بزرگ امت رسول الله حضور پیدا کردم و فکر میکنم مهمترین پیام ما برای دشمن حضور همیشگی ماست. این دشمن را همیشه دل سرد خواهد کرد. آقای امیدوار. ممنون و متشکرم از همت و همراهی همه شما مردم عزیز. سپاسگزارم. 30094 سامانه پیامکی ما همچنان در اختیار شماست، اما لحظه ها لحظه های بسیار ارزشمندی است. لحظه های دعا، نیایش و راز و نیاز. داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان مغرب. امروز خدمت شما اعلام بکنم که لحظه زیبای اذان امروز ساعت 18:15 دقیقه است و الان ساعت 18:11 دقیقه و 30 ثانیه. خیلی از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، اما اجازه بدید که در آستانه اذان مغرب امروز گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 14-18 از سوره مبارکه تغابن با صدای قاری محترم استاد قاسم رضیعی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي اللهم كن لوليك الحجة.
رؤية بني الحسن اللهم كل وليك الحجة بني الحسن صلواتك عليه صلواتك عليه وعلى آبائه صلواتك عليه صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه انشاءالله طاعت و عبادت همه شما عزیزان بندگان مخلص پروردگار، ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. در شامگاه 28 سفر هستیم، روزی که مصادف است با سالروز رحلت پیامبر عشق و مهر و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و کریم اهل بیت، شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت رو یک بار دیگه خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله گوشه دعاهای زیباتون در شامگاه این روز عزیز و پر از کرامت و پر از رحمت ما رو هم از دعا فراموش نکنید. همراه ما باشید، بخشی رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان، آشنایی بیشتر ما با سیره و سنت و روش و کردار ائمه معصومین علیهم السلام خاصه حضرت رسول و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
امروز 28 صفر همزمان با رحلت جانکاه پیامبر مهربانی و رحمت و شهادت دومین نور ولایت صاحب کرامت امام حسن مجتبی علیه السلام.
سلام من به مدینه به آستان رفیعش به مسجد نبوی به لاله‌های بقیعه.
راه و شیوه پیامبر اسلام نه فقط مربوط به مسلمانان جهانه که همه ادیان الهی به اون معترفند.
پیغمبر می‌فرماید آدم‌ها همه یکسانند، هیچ فرق وجودی نداره. پس در اسلام چه برابری یا تساوی وجود هست؟
پیامبر اکرم فقط پیامبر ما مسلمان ها نبودند، ایشان پیامبر همه ادیان الهی بودند.
آقا رسول الله فرمودن من دو تا امانت برای شما باقی گذاشتم، یکی کتاب الله، کتاب قرآن، یکی هم اطرتی اهل بیتم که هر کسی به این دوتا تمسک کنه گمراه نمیشه.
هرچند که دشمنان اسلام هم همچنان دست از دشمنی با این خاندان بر نداشتن.
ظرفیت ها و بزرگی هایی که در اسلام وجود دارد موجب شده است که برخورد های سلبی با این دین و پیامبر اکرم و قرآن و نمادهای اسلامی از سوی غربیان صورت گیرد.
کرامت و بخشش امام حسن بر کسی پوشیده نیست. حجت الاسلام کاشانی از کرامت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه نسبت به همسایه یهودیشون میگه
ربط زندگی این ائمه با این رفتارهای عجیب و غریب از کرامت و بخشش چه نسبتی با زندگی ما داره؟ چرا اینقدر بخشش میکردن؟ نگاهشون چه بوده؟ مثلا نقل شده که همسایه حضرت یهودی بود و خب قبلا عوض میخوام خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما ما شیخ مشتبه تهرانی علیه اون سالای آخر عمر شریفشون که ما هم گاهی توفیق میشد درسشون شرکت کنی به خاطره میگفتن که مثلا اون موقع سرویس بهداشتی مثل الان نبود و میرفتن روی سقف و خلاصه این پشت با دیوار خونه این یهودی ترک میخوره و این مشکلاتی که روی پشت بام هست سرازیر میشه نجاست به خونه امام حسن. یک بار اعتراض نمیکنه حضرت مشتبه تا اینکه یه روز این خانم یهودی به شوهرش میگه اخ آبرومون رفت، مسلمان ها میان نجس میدونن، طهارت دارن. همینجور وارد خونه حسن ابن علی شده، مردم اومد عذرخواهی کنه. اون حسن تا زودتر میگفتید، آقا ما شرمنده شدیم. حضرت فرمود که امرنی جدی، حضرت فرمود جدم به من دستور داده که رعایت حال همسایه رو بکنم، به اکرام همسایه، ولی همسایه همکیش ما همدین ما نباشه.
در جامعه اسلامی اخلاق اسلامی هم وجود داره و خصوصیات و ویژگی های ائمه در بین مردم جاریه.
مولا حسن، آقا حسن، قدمی از حسین است تا حسن.
پیامبر فرمود الحسن و الحسین سید شباب و اهل الجنه. حسن و حسین جوانان و بزرگان و آقایان بهشت هستند.
بخشندگی که داشتن، دستگیری که از ایتام میکردن و به نیازمندان کمک میکردن به کریم اهل بیت معروف شدن.
در طول زندگیشون اون چه که تاریخ نقل میکنه گهگاه همه اموالشون رو و بعضی اوقات نصف اموالشون رو در راه خدا انفاق میکردن.
وقتی که انسان کمک میکنه به دیگران لذت خیلی خوبی داره. این لذت لذتیه که با هیچ لذتی نمیشه مقایسش کرد.
وقتی انسان کمک میکنه به یه آرامش خاصی میرسه. موظف میدونم که در جامعه خودم اینو ساری و جاری بکنم، این سیره بسیار خوب رو.
روایت های زیادی از کرامت و بخشش پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام وجود داره که همگی گواه بر بزرگی و رحمت این خاندان عظیم الشأنه که در دوران کرونا هم به خوبی شاهد اون بودیم.
از دوست و دشمن به تو پیوست ستم شد، مظلومی تو ارث پدر بود. حسن جان
تو ایام بیماری کرونا که پیش اومده جامعه و مردم رو درگیر کرد، چقدر مردم با کرامت امام مجتبی خو گرفتن، چقدر اون انفاق‌های کریمانه‌ای که کردن، چقدر تونستن دستگیری کنن، چقدر تونستن خیلی خانواده ها رو نجات بدن.
امام حسن مجتبی پرورش یافته مکتب خاتم الانبیا بود، پیامبری که دینش رحمت و هدفش عزت انسان هاست، عزتی که بدون شک با براءت از ظلم و جور و استکبار محقق نمیشه.
یک بار دیگه رحلت جانسوز پیامبر مهر و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید با ویژه برنامه پیام رحمت. این ویژه برنامه از پخش رادیو تهران مستقیم داره تقدیم شما میشه. ساعت 18:28 دقیقه است. ما ان شاء الله تا حوالی ساعت 19 فرصت خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم. سامانه پیامکی ما 30094 و حضور پر از عشق و مهر شما مردم در اجتماع بزرگ امت رسول الله امروز که مایه افتخار و مباهات بود برای همه ما. دست مریزاد. و اما پیام هایی که شما به ما دادید، به 30094 برای ما ارسال کردید، شما مردم همیشه همراه، متشکرم از همه شما. این پیام ها رو خواهم خوند. شعری که شاعر جانباز شاپور قراکیشلو برای ما ارسال کردند سروده خودشون هست و مایه افتخار برای ما. خاک ایرانم مرا جان است و بس، عشق من ایران و ایمان است و بس، تا خدا هست و خدایی می کند زنده و پاینده ایران است و بس. جان فدای خاک ایران می کنم، مکتبی دارم که قرآن است و بس.